ما بیان کردیم چون عبارتشون نبود و یک اضافه هم داره که دیروز عرض نشد، این بخش رو دو مرتبه تکرار میکنم. فرموده که لا اشکال فی ان العقلاء به ما هم کذالک، یعنی به ما هم عقلاء، لا یتوقفون فی محتمل المطلوبیه ولا یقتحمون فی محتمل المبغوضیه فی مقاصدهم و اغراضهم فی شیء من الموارد. اون چه که محتمل المطلوبیه هست، مقصود از این که محتمل المطلوبیه هست این که نه این که شک دارن مطلوبشون هست یا نیست، یعنی شک دارن این صغرای مطلوبشون معلومه، این صغرای مطلوبشون هست یا نیست. در این موارد که نمیدونن این صغرای مطلوبشون هست یا نه، لا یتوقفون. و در جایی هم که محتمل المبغوضیه هست، احتمال مبغوضیتشو میدن به این معنا که باز ممکنه مبغوض مصداق مبغوضشون باشه، اونجا هم لا یقتهمون، اونجا مرتکب نمیشن، انجام نمیدن، دست نمیزنن به اون کار در مقاصد و اغراضشون. و اذا کانوا کذالک فی الامور الراجعت الیهم فبه طریق اولا فی الامور الراجعت الی موالیهم. که ما دیروز یه چیزی هم اضافه میکردیم که قوی تر بشه بره. که ایشون میفهمن وقتی نسبت به مقاصد خودشون این چنینن، به طریق اولا در امور راجعه به موالیانشون این چنینن. ما گفتیم حالا یا مساویه یا اولویت دار که دیگه قوی تر بشه. و اذا کانو، بله، چرا؟ لأنهم يرون العبد فانيا في مقاصد المولى و به منزلت اعضائه و جوارحه. چون عبد رو اصلا برای عبد استقلالی در مقابل مولا قائل نیستن، اینو فانی و ذوب شده در او میبینن و خودشونو به منزله اعضا و جوارح مولا میبینن. دست و پای مولا، خب دست و پای مولا، اعضا و جوارح مولا در چه راهی گام برمیداره؟ در گام مقاصد خودش. پس اینا هم در چون دست و پای او هستن در راه مقاصد او. به حیث یجب ان یکون مطلوبه مطلوب المولا و غرضه غرضه لا غرض و نفسهی و مطلوبه. یعنی عبد باید اینجوری باشه، اونجا که مولاش میخواد، خودش در قبال مولا غرض و هدفی نداشته باشه، مطلوب او، غرض او همه همونی باشه که اومه. فاذا کان العبد فی امورهی به حیث ینبعث او یرتدع به احتمال نفع او الضرر. حالا که عبد این چنین شد نسبت به مولا، باید اینجور باشه که به حیث یندفع، فاذا کان العبد فی امور شخصی خودش به حیث ینبعث او یرتدع به احتمال نفع او الضرر، فیجب علیه به طریق اولا ان یرتدع به مجرد احتمال کون هذا مطلوبا للمولا او کون ذاک مبغوضا له. و اذا کان هذا حکم العقلا به ما هم یعنی به ما هم عقلا، فکیف یحکم العقل به قبح الاقام بقاب من غیر بیانه. بعد اینجا یه استدراج دارن که اینو دیروز نگفت. نعم لما یعد الاعتناء به مجرد الاحتمال فی الموارد التي عرفت الى اختلال النظام و عدم نظم المعاش بنوا على الحكم بالعدم فى فی ما لم یکن للمولا مانع لا عقلی ولا عادی ان اعلام مقاصده ولم یکن مانع ایزن ان وصولهی الالعبد بعد صدورهی انه. ایشون میفهمن خب اگه حکم عقل اینه، این یه حرج و اختلالی در زندگی لازم میاد. مثلا احتمال الان بدیم که شاید الان فلان چیز رو واجب کرده باشه، بنابراین بر ما با ده ها امر رو احتمال میدیم واجب کرده، ده ها امر احتمال میدیم حرام کرده باشه، باید احتیاط کنیم دیگه. اگر براءت شرعیه نباشه، او جعل نکرده باشه، توی سازمان به حساب عقل بخوایم کار بکنیم، اینجور چیزی لازم میاد و میشه همچی چیز رو ملتزم شد. ایشون فهمده چون این چنینه و دیدن یه تزاهمی بین دو مطلب عقلی پیش میاد، یه مطلب عقلی اینه که اختلال نظام، هر جمعت و امثال اینها، اینا قبیحه و اینم مطلوب مولا هم نیست. از یه طرف وظیفه بندگیشون اقتضا میکنه که نسبت به محتملات مولا، محتمل المطلوبیش یا محتمل المبغوضیش هم چه کار کنن؟ امتثال داشته باشه. اون حکم مال عقله، اینم که اختلال نظام و کذا و کذا لازم میاد حکم عقل. حالا اگر یه جوری بود که تمام ما یرید المولا معلوم بود، یه مورد دو مورد بود که فقط محتمل کذا بود، تعارضی نمیشد، تزاهمی نمیشد، اونجا رو به احتیاط میکرد. اما یکی دوتا که نیست، وقتی یکی دوتا نیست بین این دوتا حکم عقلی آدم میمونه که چه کار باید بکنه. چون این چنینی هست که میمونه چه کار کنه، عقلا اومدن گفتن که خب اونجاهایی که بناشون بر این گذاشتن، برای سامان دادن بناشون بر این شده که اونجایی که مولا هیچ مانع عقلی و عادی نداره از اعلام مقاصدش، این یک. دو، خودش مانعی نداره، خوفی مثلا از به خاطر تقیه ای چیزی والا نه، این مانعی نداره. دو، مانعی از وصول هم نیست به طرق متعارفه. اگر این دوتا بود او مانعی نداشت، اینم وصول هم مانعی نداشت، اونجا بنایشون بر این گذاشتن که ابی نداره، اینجا وظیفه چندان نیست گفتن. و شارع هم این بنای عقلا رو رد نکرده، بس میفهمیم بنای عقلا رو قبول داره. رو این حساب اگر ما عدل برات شرعی هم نداشته باشیم، میگیم فقط در این موارد. خب فرق این بزرگوار با سید یزدی، که هر دو هم یزدی هن، آیه صاحب عروه یزدی است، سید داماد هم یزدیه دیگه، محقق داماد، ایشون هم یزدیه. داماد داماد که میگن مشهور شده بخواهن که داماد مؤسس حوزه آیش عبدالکریم حائری، ایشون دیگه از این جهت به محقق داماد معروف شده و الا فامیلیشون داماد نبود. خب ایشون به خدمت شما عرض شود که هر دو یزدیه. فرق سید یزدی با ایشون این شد که ایشون همین جایی که ایشون گفت بنای عقلا بر این شده، اینو برد تو حکم عقلی و فرمود که عقل اینجا درک نمی کند طاعت را، وجوب طاعت را، که واقعا حکمی نباشه، او اصلا حکمی رو بیان نکرده، بدانیم حکمی رو بیان نکرده یا بدانیم مانعی وجود داشت. اما اینجا که مانعی نبوده بیانم نکرده، اونجا فقط حق طاعت نیست، اما اونجایی که نه بیان کرده یا مانعی وجود داشته، امثال اینا رو ایشون گفت. ایشون اینو اینجا رو میبره تو بنای عقلات، به حکم عقل کاری نداره، به این توضیحی که دادم برمونده. نعم لما یعدی الاعتناء به مجرد الاحتمال فی الموارد التي عرفت الى اختلال النظام و عدم نظم المعاش بنو علی الحکم بالعدم فی ما لم یکن للمولا مانع لا عقلی ولا عادی ان اعلام مقاصده و لم یکن مانع ایزن ان وصوله الى العبد بعد صدوره ان. این بنای عقلا رو بر این گذاشت. و حیث لم یردعهم المولا ان هذا البنا یحتجون علی فیما اراد المولا ان یعاقبهم علی ترک محتمل المطلوبیه او فعل محتمل المبغوضیه. به انک، به چی احتجاج میکنم؟ به این که به انک لو اردت لکان علیک الاظهار والاعلام و هذا البناء كبنائهم على حجیت الظواهر لتنظیم امور المعاش فانه لولا لکان الامر مؤدیا الى الاختلال والاختشاش. اگه حجیت الظواهر نبود خب مردم چیکار میادن با اشاره و فلان و اینا که نمیشه همه مقاصد رو فهمون. اختلال نظام، به خاطر که اختلال نظام لازم میاد، اختشاش نظام لازم میاد، اومدن گفتن خب این ظواهر حجته ولو احتمال خلاف هم داره، ولی ریسک احتمال خلاف بهتر است تا اینکه ما اصلا بگیم حجت نیست، فلذا اومدن گفتن حجت. فتدبر فی هازا کلهی وقتنه. خب این فرمایش ایشون. محقق داماد حق الطائعی نه، سید شاید بتونیم بگیم که سید صاحب قربه غلیظ‌تره، نه چون ایشون این قسمتشو برد توی حق الطائع، نه برد تو حق الطائع، تو بنای عقلایی و اینکه شارع رد نکرد. حالا اینجور بخوایم محاسبه بکنیم بله ایشون میشه، اینجوری بخوایم محاسبه بکنیم بله، ولی در نتیجه ایشون چیزتر. خب این دوتا مطلب که از این دو بزرگوار بود که عرض شد. حالا اشکال سوم، چون این اشکال ها از دیگه به همه ما مناقشات رو میذاریم بعد ذکر میکنیم که به همه اینا، اشکال سوم مبنای شهید سعد قدس سر رو هست که ایشون دیگه اغلظ من الکل. ایشون قائل است به این که همونطور که عقل عملی انسان درک میکنه که باید اطاعت مولا کرد، ما چه دلیلی داریم برای که باید مولا رو اطاعت کرد جز این است که این یک مدرک عقل عملی است، مثل بقیه مدرکات اولی عقل عملی انسان. عدل خوب است، ظلم بد است و سایر امور بدیهیه که در منطق ذکر شده اینا مدرکات عقل انسانه دیگه، برنا برهان نیست، با یه برهانی اون اثبات نمیشه، اون برهان از خود اینا تشکیل میشه، برهان مقیاسی تشکیل میشه، از یه قضایایی تشکیل میشه که اون قضایا دیگه خودش نیاز به برهان نداره، والا لتسلسل به جای بنده میشه. انسان یک واقعیاتی را یا امور نفس الامری را هست که اینا رو درک میکنه دیگه، اونا امور بدیهی هن، امور نظری از اونها استنتاج میشن، ولی اونا سرمایه های اولی انسان، اینا رو بشکنم بود. مثلا همین عدم امکان اجتماع نقیزه، عدم امکان ارتفاع نقیزه، نه هستش نه نیستش، اینا عقل درک میکنه، برهانم نه، اینا برهان نمیخواد، اینا خودش پایه های تشکیل براهین هن که در منطق بیان شد. خب یه سری قضایا هست این چنینیه، این که باید از مولای حقیقی، یعنی کسی که خالق شماست و کسی که هر چه شما دارید از اوست، حدوثاً بقاءاً همه و همه از اوست و شما در مقابل او فقیر مطلقی، این عقل بدیهی انسان درک میکنه که باید از این اطاعت بکنه. اگه امری رو خواست، انجام امری رو یا ترک امری رو خواست، باید اطاعت بکنه. این لا برهان علیه، این بداهت عقل انسان، این امر واقعی و نفس الامری رو درک میکنه. همانطور که ایشون میفرماید عقل اصل این مطلب رو درک میکنه که باید اطاعت کرد، حدود و ثغورش هم همون درک میکنه. کسی دیگه نمیاد بگه که کجاها باید اطاعت بکنه. در مقامی که حدود و ثغور کجاست، مشهور گفتن اونجایی است که قطع داشته باشی، یا اگه قطع نداری یه اماره‌ای که خود اون مولا او را طریق به او قرار داده و حجت بر او قرار داده داشته باشی. پس میشه این حد این اطاعت، اونا میگن حدش کجاست؟ حدش اونجاست که اون خواسته او معلوم باشد، بالعلم الوجدانی عبد تعبد. اما ما که به این عقلمون مراجعه میکنیم، میبینیم نه، اوسعه از این میگه، میگه هر جا پرده از رخ خواسته مولا ولو به نحو احتمال برداشته شد، حیثیت قطع که کشف 100% است، هیچ دخالت نداره. اصل الکشف، اصل الاحتمال، این مولای این چنینی، اونی که وجدان عقلی انسان، عقل عملی انسان که راجع به ما ینبغی ان یفعل و ما ینبغی ان لا یفعله، اینا رو درک میکنه، میگه این مولا که همه چیز تو، خالق توست، مالک توست، ولی تو، هر چه داری از اوست، این هر خواسته ای احتمال میدی داشته باشه، تو باید امتثال بکن، اگه قدرت داری، اگه میتونی، باید انجام بده. خب اونجا هم که نمیتونی، مثلا اینقدر زیاده، خب نمیتونی دیگه، ولی تا میتونی باید انجام بده دیگه، وقتی قدرت تموم شد تو معذور. خب حالا 100 تا چیز رو احتمال میدی، 100 تا چیز خب نمیتونم، 10 تاش که میتونی انجام بده انجام بده، هر چیز هم نتونستی، قدرت نداری. پس بنابراین این استدلال کردن و برهان آوردن اینجا جاش نیست، اینا مسائل مدرکات عقل عملی بدیهیه و اینجا نمیتونیم بگیم از هر آقای و از هر کسی میخوایم چرا مولا رو باید اطاعت کرد، مثل اینکه بگی چرا اجتماع نقیز محال. خب چجور استدلال کنیم بگیم؟ هر استدلالی بکنیم و اینو قبول نکرده باشیم، میگیم خیلی خوب، نتیجه اون استدلال میگه هست خواهم میشه نباشد، چیزی ثابت نمیشه. این استدلالی نیست، این برهانی نیست. فلسفه بعضی بزرگان معاصر که اشکال کردن که اینا که حق و تایی شدن دلیلی ندارن، خب بله مثل اینه که بگی اینا که میگن اجتماع نقیض مال دلیلی نداره، اینا بدیهیه، دلیل نمیشه برای چه قامه که. بله منبهات میشه، منبهات میشه اقامه که، که ذهن اگه غافل از درک گاهی این غفلتش از بین بره و این واقعیت رو درک بکن. خب پس بنابراین اونی که ما میفهمیم اینه که مولای حقیقی اینجا. بله موالی غیر حقیقیه که به خاطر یک جهات و مصالحی اومدن یه حق مولویتی براش قائل شدن برای تنظیم امورشون که جعلی هست اونا مولویت هاشو، یا نه حالا یه مقداری هم بالاتر از جعلی است، مثل اونا که در سلسله علل انسان واقع شدن، بالاخره مادرش پدرش اینا که در سلسله واقع شدن که وجود اینا، که البته این به خاطر این است که خدای متعال اینجور اراده کرده که اینا در سلسله واقع بشن، ولی خب مثل حضرت آدم میتونست مستقیما خلق، مگه خدا نمیتونه همه آدمایی که در روی زمین هستن خودش اراده کنه اینا بدون پدر هم خلق بشن؟ خلق بشن دیگه، اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون. این که این ترتیب رو اتخاذ کرده رو مصالحی است، نه اینکه نمیتونسته. این که افراد از صلبها باشن، حالا یه جایی هم تخلف این کارو نکرده دیگه، مثل حضرت عیسی اینجور نکرده که عموده این داشته باشه، یا حضرت آدم اینجور نکرده که او حتی عموده اندش، او یه عمود داره اون هیچ عمودی نداره، ولی به خاطر مساله این جهاتی اینجور قرار داده که از این طریق باشه، اینم به خاطر اوه. فلیزا اینا همشون بلغیرن، هیچ به ذاتی در هستی وجود نداره غیر از او. اینا بله اونا در این حد عقل درک نمی کنه که حتی خواسته های درونیشون که شما هم اطلاع نداری، بهتم نگفته، گشتی هم پیدا نکردی، اما نسبت به مولای حقیقی همچین درکی دار. خب پس بنابراین بر اساس این حق و تائی که این که میگن قبح عقاب بلا بیان دیگه درست نیست. چرا؟ چون در حقیقت ما قبح عقاب بلا حق تا است، هر جا حق تا است که عقابش کل نداره که. و به عبارت دیگر همین احتمال بیان خودش در این مورد قبول، قبح عقاب بلا بیان قبول، اما این کبرا در مورد خدای متعال و مولای حقیقی جا نداره، چون همیشه بیان هست، بیان همون احتمالیست که شما میدید. بله اگه یه جا احتمالشو نمیدی قطع به عدم داری، بعد معلوم شد خطا کردی، قیامت معلوم شد خطا کردی، قطع به عدم خواست مولا داشتی، خب بله اینجا قبیح اقامت بکنه، چون اصلا احتمالم نمیدادی. و یا غافل بودی اصلا بلا تقصیرن، بلا تقصیرن غافل بودی از. بله پس ما هم حق و تائی هستیم، قبح عقاب بلا بیان به این معنا که اگر حتی احتمال هم در ذهنش نبوده، چون قطع به خلافش داشت، و یا غافل بوده که اگه غافل بود دیگه قطع هم نداره دیگه، چون اذا التفت اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. ولی اونجا درسته، پس یا اینجوری بیان کنیم، اینا دیگه حالا توضیحاتی است که من عرض می‌کنم در کلام ایشون، که یا بگیم اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان غلط هست، این خیلی دقیق نیست، باید گفت که قاعده قبح عقاب بلا بیان درست است، کما اینکه محقق عراقی قدس سره در مقالات فرموده این هیچ که درش شک و شبهه نداره، حتی اخباری، حتی اخباری میگه بیان هست به واسطه ادله احتیاط. شهید صدرم در حقیقت قبول داره تصریف فرموده اونجایی که قطع به عدم داره یا غفلت داره اونجاها عقاب قویه بدون بیان، اما همون جایی که فقط احتمال میده، اینجا نه عقاب بلا بیان نیست، همین احتمال خودش چیه؟ خودش بیانه. منتها این بیانا هرچه قدرتمندتر میشه مسئولیت و ادانه اقوا میشه. اونجا که صرف احتماله، بله وظیفه است و اگر انجام نده حق استحقاق عقوبت داره، اگر مزنه پیدا کرد بیشتر میشه، اگر قطع پیدا کرد آکد میشه. اون مراتب احتمال که هرچی قوت پیدا میکنه در اصل مطلب تأثیر نمیذاره، در درجات مطلب تأثیر میذاره. خب ایشون میگه عقل ما اینو یقظا میکنه، اینو میفهمه. بنابراین این که مشهور گفتن که در موارد شبهات حکمیه حکم عقل عقاب بلا بیان است، این تمام نیست، این قابل تطبیق در شبهات حکمیه نیست. یا باید انکار کرد که بعضی کلماتشو انکاره، قابل هم قبول نده. این از کلام خیلی عبارت دقیقی نیست، مگر در اون حوزه تطبیق ملاحظش کنیم، یعنی بگیم حالا اون بقیهش متویه، و یا اینکه بگیم تطبیق به ما نحن فیه نمیشه. عقاب بلا بیان یعنی عقابی که حتی بیان احتمالی هم نباشه، شما احتمالم ندی. اما در شبهات حکمیه فقیه که احتمال داره میده، احتمال وجوب میده، احتمال حرمت میده. بحث ما در اونجاست، نه اونجایی که اصلا قطع به عدمش داره، ادله قائم شده قطع به عدم داره ولی واقعا اینچنین نیست، جهل مرکبه. و یا این که غفلت داره، آدم خیلی وقتا از یه چیزی غفلت داره. شیخون الاستاد قدس سره میفرمود که من یه چیزی از آقای استاد عبدالهادی سوال کردم که بیت المال تو ادله تو یعنی چی؟ بیت المال چی مقصوده؟ ایشون فرمود به من اولین باره که تنبیه دادی برای اینکه من چیز در ذهنم، حالا یعنی چی واقعا؟ ایشون از خوش لفظیش میدونست، اون آدم به این مرجع عام بعد از آقای بروجردی ایشون شد مرجع عام جهان تشریع. ایشون میگفت صاحب نفس زکیه بود، جعلنا الله تعالی منهم، طلبگی اگر منهای از اینها باشه هیچ مزه‌ای نداره. گفت اولین بار اعتراف فرم، اولین باره که اصلا غفلت داشته مزه که این یعنی چی. خب بله اونجا عقاب بلا بیان. خب ایشون میفرمایند که چیه؟ بله چرا؟ چون قبل از یعنی قبل از یعنی میدانیم تشریع و خواسته ای ندارد. چرا دیگه فرضمون اینه قبل از شرع، یعنی میدانیم خواسته ای ندارد، ولی هر جاست بدونیم خواسته داره یعنی تشریع دیگه شرع. اون کلام منافاتی با این کلام نداره، اونجا یعنی میدانیم ندارد. خب پس بنابراین این هم فرمایش ایشونه که حق التائب. بنابراین این بزرگان که همشون هم من از ساده هستن، من از سادت الاعلا، هم صاحب عروه، هم محقق داماد، هم شهید سعد، همه این بزرگان قائل به حق و طاعن، منتها ایشون حق و طاعه بی استثناء و کامل ایشون قائله. الان اون دو بزرگوار که انه یه تفاوتی داشتن دیگه، مرحوم سید یزدی در یک جای حق و طاعه قائل بود، یه جایی هم گفت که فرمود که نه، اونجایی که میدانیم نگفته و میدانیم هیچ مانعی هم وجود نداشته، اونجا قائل به حق و طاعه نبود. مرحوم محقق داماد که انه همه جا هم ایشون قائل بود، اونتا یه منبهی هم آورد که سید اون منبه رو نیورده بود. ایشون منبهش استدلال کرد برای مطلب، نگفت یه قضیه یه واد. دلیلیش اشون آورد، دلیل اینه که وقتی خودشون نسبت به مقاصد خودشون نیست، بل اولویه باید اونجا نباشن. پس از این راه این مطلب رو خواست اثبات بکنن. اینم فرمایش ایشون. پس باز منتها باز در مقام پیاده شدن یه مندوهی قائل شد. اما شهید صدر نه، میگه که این حق و تعالی برای مولا موجوده، منتها یه واقعیتی وجود داره که حالا اونا تصریح بهش نگردن اما ایشون تصریح کرده جایی، و اون اینه که این مدرک عقل عملی معلق است به این که خودش ترخیص نکن، کما اینکه ایشون در موجب متابعت قطع که مشهور میگن اونجا یه قید، همین قید رو ایشون داره که متابعت قطع لازمه، مشروط به این که خود اون مولا نگه لزوم نداره، اگه بگه دیگه بر ما لازم نیست. منتها حرف اینه که اون نمیتونه بگه، اون نمیتونه بگه یه حرفه، اما این که این حکم معلق نیست حرف آخریست. این معلقه، یعنی اگه گفت ما دیگه کس از آشتاقدار نیست، خودت گفتیم بنده یقین دارم او گفتی سله، حالا میگی ترک این عمل قد نکنی اب نداره به من دیگه چی. منتها ایشون میگه خودش نمیتونه بگه، چون تناقض در ذهن عبد لازم میاد که اگه واجب کردی چرا میگه اب نداره، اگه میگه اب نداره چرا واجب کردی، نمیتونه قبول کنه، فلزا گفته او میشه لغو چون قابل پذیرش نیست برای عبد. ولی اگه فرض کردیم میشد بگه و عبد بپذیر، بله دیگه قطعی نبود. این یه قیدیست که وجود داره. این حاصل کلام این سه بزرگوار. حالا اون بعد فرمایش محقق ایروانی و فرمایش منتهی، ما اینا رو جدا میکنیم چون مسلک و راه چیز دیگریست. حالا آیا این فرمایش این بزرگواران تمامه یا تمام نیست؟ خب حالا دیگه وقت تمام شد، میخواستم امروز این رو تمام کنم که خدای متعال نشد صلی الله علیه و آله. انشاءالله شنبه که بحث هست انشاءالله.